رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند.
با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 25 فروردین ماه سال 93 برابر با 14 ماه آوریل 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری، سراج جباری، بهرنگ زندی، شادیار عمرانی و آزاد عزیزیان در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن در رابطه با اعتصاب قضای شاهرخ زمانی در زندان قزلحصار پاسخ یکی از مسئولین زندان قزلحصار را خواهید شنید. در ادامه برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا را میشنوید و پایان بخش برنامه ما ریت برنامه دیگری از رادیو نداست. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در هفته‌ای که گذشت کنگره ایالات متحده طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن امکان سفر سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل با موانع مواجه می‌شود. دولت اسلامی حمید ابوطالبی را به عنوان سفیر خود در سازمان ملل معرفی کرده بود، اما کنگره ایالات متحده در یک اقدام بی‌سابقه با این انتصاب مخالفت کرده و گفت که دولت آمریکا نباید اجازه ورود او به خاک این کشور را بدهد. یک روز پس از رأی کنگره آمریکا، دولت این کشور نیز اعلام کرد که از صدور ویزا برای ابوطالبی خودداری خواهد کرد. مقامات آمریکایی علت واکنش و تسلیم خود را دست داشتن حمید ابوطالبی در حمله به سفارت آمریکا و گرانقدری کارکنان این سفارت در تهران اعلام کردند. اتهام دست داشتن ابوطالبی در گرانقدری از سوی او رد شده است. ابراهیم اصغرزاده از چهره‌های اصلی گروهی که با نام دانشجویان خط امام سفارت آمریکا را اشغال کردند، گفته است که ابوطالبی در جریان حمله به سفارت آمریکا به طور موقت مترجم بود و در تصمیم گیری ها شرکتی نداشت. از طرف دیگر روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در گزارشی گفته است که ابوطالبی زمانی که سفیر ایران در ایتالیا بود در جریان قتل یک مخالف جمهوری اسلامی به نام محمد حسین نقشی دست داشته است. ابوطالبی قبلا سفیر جمهوری اسلامی در بلژیک، استرالیا و اتحادیه اروپا نیز بوده است.
تصمیم کنگره و دولت آمریکا با واکنش مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی به نقل از ابوطالبی گفتند که آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید و مسیر نوینی را ایجاد کرد. اینکه با مصوبات پارلمان‌های ملی می‌توان تعهدات بین‌المللی کشور را زیر پا نهاد. رئیس کمیته خارجی مجلس اسلامی از وزارت امور خارجه خواسته است که از دولت ایالات متحده شکایت کند. وحید احمدی در همین رابطه گفت که اگر مقر سازمان ملل متحد در آمریکا مستقر است، به معنای این نیست که آمریکایی‌ها بتوانند و بخواهند به دلخواه خودشان برای دادن ویزا به نمایندگان کشورها عمل کنند. مقامات دولت اسلامی هم گفتند که آنها گزینه‌ای جز ابوطالبی ندارند. سخنگوی بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، به یک خبرنگار بی بی سی گفته است که انتظار می‌رود که دولت ایالات متحده به معاهده کشور میزبان سازمان ملل احترام بگذارد. دولت آمریکا گفته است که مخالفت این کشور با ابوطالبی تأثیری در مذاکرات و توافقات هسته‌ای نخواهد گذاشت.
در هفته‌ای که گذشت علی خامنه‌ای در سخنانی بر ادامه مذاکرات هسته‌ای تأکید کرد. او که در جمع اعضای سازمان انرژی اتمی سخن می‌گفت، به کلیات مورد توافق در دستگاه حاکم رژیم اسلامی درباره فناوری هسته‌ای اشاره کرد، اما او بدون اشاره به اختلافات درونی پیرامون مذاکرات هسته‌ای و یا اشاره‌ای به حملات برخی از جناح‌های رژیم به توافق ژنو، بار دیگر پای فشرد که تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را به زانو درآورده است، ربطی به سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ندارد. در واکنش به فشارهای درونی و خطر اعتراضات مردمی بود که علی خامنه‌ای از سیاست پیشین خود عقب نشینی کرد و به رویکرد جدیدی که او نرمش قهرمانان خان تن داد. علی خامنه‌ای اما هنوز در مورد اینکه با تحلیل و حملات مخالفان مذاکرات هسته‌ای مخالف و یا موافق است چیزی نگفته است. چند روز پس از سخنرانی او، مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هیچ توافق غیر اصولی را نمی‌پذیرند. پیش از این نیز فرمانده سپاه پاسداران با ابراز نارضایتی از روند مذاکرات گفته بود که به دلیل مقطع حساسی که باید مذاکرات به جلو برود تا بهانه دست کسی ندهیم، فعلا باید سکوت کنیم و بغض در گلو نگه داریم.
هفته گذشته سازمان خبرنگاران بدون مرز از قطعنامه پارلمان اروپا درباره نقض حقوق بشر در ایران حمایت کرد. این سازمان همچنین خواهان آزادی خبرنگاران زندانی شده است. در قطعنامه پارلمان اروپا که در 14 فروردین به تصویب رسید، به مسئله نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده و در آن ضمن درخواست آزادی همه زندانیان سیاسی آمده است که جمهوری اسلامی باید بدون قید و شرط به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، ویزا و اجازه سفر به ایران را بدهد. در قطعنامه پارلمان اروپا در این حال به افزایش اعدام‌ها در ایران اشاره شده و تأکید شده است که هیئت‌های نمایندگی اروپا که به ایران سفر می‌کنند باید با فعالین سیاسی دیدار کنند و خواهان ملاقات با خانواده‌های زندانیان سیاسی شوند. موحد کرمانی، امام جمعه موقت تهران، در واکنش به این قطعنامه اروپاییان را نوکران آمریکایی‌ها خواند و هشدار داد که زیادخواهی‌های اتحادیه اروپا در صورت کوتاه آمدن جمهوری اسلامی حتی می‌تواند به درخواست آنها برای آزادی همجنس‌بازی در ایران هم منجر شود. همین اتهامی است که کم‌وبیش از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس اسلامی، تکرار شد. در تازه‌ترین واکنش به این قطعنامه، محمد جواد لاریجانی، برادر رؤسای قوه قضاییه و مجلس، دولت‌های غربی را متهم کرده است که تفاوت اعدام و قصاص را نمی‌فهمند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است.
در روز یکشنبه 24 فروردین ماه، نمایندگان مجلس اسلامی یک فوریت از طرح دو فوریتی افزایش جمعیت را تصویب کردند. این طرح که از حمایت دستگاه رهبری برخوردار است و پیش از این هم مرتباً از سوی احمدی نژاد تبلیغ می‌شد، از سوی بسیاری رد شده و مورد حمله قرار گرفته است. موافقان این طرح در مجلس اسلامی ادعا کردند که ایران ظرفیت جمعیتی نزدیک به 300 میلیون نفر را دارد. طرفداران این طرح همچنین خواهان متوقف شدن سیاست کنترل جمعیت هستند. فوریت این طرح در حالی به تصویب رسید که تلاش‌های دولت برای قانع کردن مردم از دریافت یارانه‌ها افزایش پیدا کرد. حتی آمار مهندسی شده دولت نیز حاکی از بیکاری بالای 30%، افزایش جمعیت زیر خط فقر و کاهش فاحش شاخص‌های توسعه انسانی در ایران هستند. همین هفته نهضت سوادآموزی خبر داد که در ایران نزدیک به 10 میلیون بی‌سواد وجود دارد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به پاسخ یکی از مسئولین زندان قزل‌حصار کرج در رابطه با اعتصاب غذای شاهرخ زمانی.
بله.
الو، حفاظت اطلاعات زندان قزل‌حصار.
ستاد خبری، بفهم.
من حمید روشن هستم، خبرنگار رادیو ندا.
بفهم.
در رابطه با وضعیت زندانی شاهرخ زمانی تماس میگیرم. در اعتصاب قضا هستند، از وضعیت ایشون پرسش میکنم.
نمیتونم پاسخ بدم شما. بله.
الو، من حمید روشن هستم. بفهم. از رادیو ندا تماس میگیرم، خبرنگار رادیو ندا هستم. من در رابطه با وضعیت شاهرخ زمانی، زندانی که در زندان شما دست به اعتصاب قضا زده است، پرسش میکنم. وضعیت ایشان از چه قرار هست؟ ایشان زندانی شما هستند در اونجا.
گفتم که من نمیتونم به شما پاسخ بدم. خداحافظ.
از زندانی خودتون.
بله.
الو، زندان قزل‌حصار.
بفرمایید.
سلام.
سلام.
من حمید روشن هستم.
از کجا تماس میگیرید روشن؟
از رادیو ندا تماس میگیرم.
رادیو؟
رادیو ندا.
بله، بفرمایید.
در مورد وضعیت شاهرخ زمانی که در زندان قزل‌حصار دست به اعتصاب قضا زده پرسش دارم. وضعیت ایشون از چه قراره؟
والا الان کجا رو گرفتید؟ کدوم قسمتی گرفتید؟
قسمت در واقع ستاد خبری.
ستاد خبری حفاظت رو گرفتی؟
بله بله، حفاظت اطلاعات.
گوشی چند لحظه خدمتتون باشه. الو.
الو. الو، بفرمایید.
بابت این زندانی که تماس گرفته بودید، درست شما بودید دیگه؟
بله بله، تماس
گرفتیم. یعنی که اطلاعاتی نمیشه در اختیارتون بذاریم، شرمنده.
ولی یک زندانی حق و حقوقی داره و در زندان قزل‌حصار دست به اعتصاب قضا زده است. یعنی بله. این یک چیز پوشیده‌ای نیست، اینو به قول گفتنی عالم و آدم میدونن.
بله، ما هم نگفتیم کسی نمیدونه، که همین که شما دارید میگید، شما در اطلاع دارید دیگه. ولی زندانی که مثلا اعتصاب کرده الان تلفنش که ازش نگرفتن، خیلی راحت میتونه ملاقات رو تلفن بدن و کار دیگه انجام بده. پس میتونه به همین چیزو گفته باشه مشکلشو. اگه مشکلی داره، مشکلشو اینجا واسش برطرف میکنن، که حالا هر مشکلی که داره که اعتصابشو بهش کنه دیگه.
خب مسئله همین حل این مشکل هست. چرا این مشکل تا حالا حل نشده و کماکان در اعتصاب قضا است؟
شما میگم مشکلشو میدونید چیه؟
منم به عنوان اینکه شما مسئول اونجا هستید، در زندان شما هست و در واقع شما میدونید که زندانی حق و حقوقی داره.
خب من ما هم نگفتیم نداره که. اول اینکه زندان ما نیست، اینجا زندان دولت، ما هم کارمندیم اینجا.
بله بله.
درست، زندان ما نیست اینجا که میگه شما زندان.
شما مأمور دولت هستید و زندانبان اون زندان.
بله.
در واقع مأمور و معذور که نیستید، در این حال شما هم میتونستید اون ور میله باشید.
اعتصاب کرده زندان شما، درسته؟ ما هم حق بعد به زندگی به مشکلش رسیدگی کنیم. اگه مشکلش درست باشه و اون حرفی که داریم میزنن حق باشه، ما رسیدگی میکنیم. شاید که اعتصابش بشکونه. این بعد طرف بشه مشکل. اگه حرف حق ندانه، اینجوری باشه که هر کی از زندانیا بده جای اعتصاب کنه، مثلا ما میخوام ببینیم چیه، یا مثلا یه حرف ناحقی بزنه، یا یه چیزی بخواد مثلا در اختیارش بذاریم که اصلا در حیطه اختیار زندانی اینجوری نمیشه که. میشه مثلا یه زندانی اینجا اعتصاب کنه، آقا من گوشی موبایل میخوام، یا یه زندانی اعتصاب کنه مثلا من ملاقات میخوام برم مرخصی، بهش تعلق نگیره، درسته؟
ولی میدونید که خواسته ایشون اینه که برگرده به زندان گوهردش در بین زندانیان سیاسی.
مثلا مقام قضایی تصمیم میگیره، اصلا ربطی به زندان نداره. مقام قضایی تصمیم میگیره، به ما دستور بدن، ما جابجاش میکنیم، به ما بگن اینجا باشه، ما ازش نگهداری میکنیم. دو روز این دو تا حالت خارج نیست. یعنی اگه تصمیم بگیرن که اینجا باشه، ما وظیفه هم میشه که ازش نگهداری و مراقبت کنیم، چه از نظر بهداشت، درمان و هر چیزی که هست. اگه دستور بدن که بره از اینجا انتقالش یک گواردش، ما وظیفه‌مون انتقالش بدیم. اینم وظایف ما اینه، غیر از اینم نیست. ما الان تصمیم نمی‌تونیم بگیریم که ایشون اینجا بفرستیم بره یا برگرده بیاد اینجا.
بله واقعیت هم هست، ولی تا جایی که در خبرها بوده زندان قزلحصار 4 ساعت از پذیرش شاهرخ زمانی امتناع کرده بوده.
اینا دیگه من در جریانش نیست. دیگه بیاد پذیرش میشه دیگه، برای چی امتناع کنن؟
به هر حال دلیلی بوده که خود آقایان میدونند، زندان قزلحصار میدونه. به هر حال میدونید که زندان قزلحصار جای زندانیان سیاسی نیست.
بعد اینکه حالا نگرفتن زندانی اینا ما که در نیست، ولی حالا که هست داخل زندان، یعنی دستوری که قضایی باشه زندان نمیتونه ازش معاونت کنه، زندان باید اینو بگیره. یعنی زندان پذیرش باید بکنه. حالا یک ساعت دو ساعت طول کشه پذیرش شده دیگه در جنبش ما نیستیم. زندانی در اصل الان پذیرش شده، جزء آمار زندان ما، این جزء آمار زندان قزلحصار، هیچ مشکلی هم نداره، زندگیشو میکنه. حالا خودش میگه میخوام برم برگردم به جای شهر دیگه. آخه خود زندانی که نمیتونه تصمیم بگیره که کجا باشه. دستور قضاییه، مقام قاضیش دستور بده اینجا باشه، اینجا دستور بده بفرستنش اونجا، بفرستیمش اونجا. دست زندان نیستش، ربطی به حفاظت زندان، مدیر زندان اصلا ربطی به ما نداره، به زندان هم پیدا نمیکنه.
بله بله، فرمودین که وضعیت عادی داره، ولی در این حال وضعیت کاملا غیر عادی هست و دست به اعتصاب قضا زده. در حال حاضر الان بیش از 30 روز در اعتصاب هست. وضعیت ایشون، وضعیت آقای شاهرخ زمانی از چه قرار هست؟ آیا ملاقات داره؟ آیا میتونه تماس بگیره؟ تلفن
نشد، میره هر کاری بخواد مثل بقیه زندان داره انجام میده، هیچ مشکلی نداره. اینا اگه بخواد میتونه تماس بگیره، اگه بخواد میتونه بره ملاقاتش میام، میتونه بره ملاقات انجام بده. هیچ چیزی ازش گرفته نشده، هیچ امتیازی ازش گرفته نشده. خودش میگه من میخوام برم گاردش، میگه من میخوام زندان رجایشا برگردم. این نهایت حرفی که فکر می‌کنم زده باشین که شما دارید میگی.
نهایت حرف در واقع از اونجا منتقل شده و خواستش هم همین هست. چرا شما دارید میگید که اثر دادیم؟
ما که این زندانی که اینجا داریم و شما دارید میگید هیچ مشکلی نداره. یعنی هم میتونه ما اصلا باش کاری نداریم، میتونه بره بهتریشو بره، میتونه بره ملاقات انجام بده، میتونه مثل بقیه زندانی فعالیت فرهنگی داشته باشه و و هر چیزی که هست. اینکه حالا میخواد بره رجایی شهر، میخواد بره اعتصاب کنه، هر چیزی که باز خودش تصمیم داره، اینو باید بره از قاضیش بخواد، یعنی خانوادش پیگیری کنن از بیرون و به نتیجه برسن، دستور قضایی بگیرن بیان اینجا، ایشالله که موافقت کنن و جابجا بشه.
ممنونم، به هر حال موفق به گفتگو با مسئولین زندان شدیم.
هستیم در خدمت.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه، برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می‌شنوید. با 31مین برنامه کارخانه، مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا با شما هستم. همراهانم شادیار عمرانی و آزاد عزیزیان در قسمت‌های دوم و سوم برنامه مجله را همراهی می‌کنند. در قسمت اول برنامه به مرور اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت به همراه شادیار عمرانی می‌پردازیم. در قسمت دوم به بیانیه 550 نفر از نویسندگان، فعالان سیاسی و کارگری در حمایت شارخ زمانی خواهیم پرداخت و نیز در پایان به قسمت 12 رمان نینا گوش می‌دهید که آزاد عزیزیان در این هفته آن را اجرا کرده است. تا پایان برنامه با ما باشید. و اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت.
بهرنگ جان، حمایت‌ها از شاهرخ زمانی همچنان داره گسترده تر میشه. در سنندج بنابر گزارش کمپین حمایت از شاهرخ زمانی، روز چهارشنبه 20 فروردین تعدادی از اعضای کمپین حمایت از شاهرخ زمانی در ادامه اعتصاب غذای یک روزه خود در گلگشتی عمومی بار دیگر پشتیبانی خود را از شاهرخ زمانی و دیگر فعالین کارگری در بند اعلام نمودند. در این مراسم ابتدا یکی از حاضرین با اعلام 1 دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری و قدردانی از تمامی مقاومت‌ها و رزمندگی‌های فعالین کارگری در بند مراسم را اعلام نمود. سپس یکی از حضار با ایراد سخنانی بر ضرورت حمایت توده‌های کارگر از فعالین دربند تأکید ورزیده و آن را امری عاجل دانسته و حرکت‌هایی همچون کمپین حمایت از شاهرخ زمانی را گامی در جهت تقویت همبستگی طبقه کارگر تلقی نمود. حاضرین در پایان مراسم بار دیگر بر دفاع از خواسته های برحق شاهرخ زمانی تأکید ورزیده و آزادی بی قید و شرط وی و دیگر فعالین کارگری دربند را خواستار شدند.
و اما در ترکیه، همونطور که در برنامه‌های قبل هم به اون پرداختیم، کارگران کارخانه گریف با حمله پلیس دستگیر شدند. کارگران کارخانه گریف با وارد شدن به 60th روز از اعتصاب خود با حمله شدید مامورین مواجه شدند. در این حمله سنگین بیش از 80 نفر دستگیر شدند. مامورین موانع‌های ورودی به محل را شکسته و خود موانعی را در جاده اصلی برپا کردند. در حال حاضر تعداد خیلی کمی از کارگران در محل کارخانه حضور دارند که این امر باعث شده دانشجویان، دیگر کارگران، احزاب و سایر جریانات برای کمک به سمت گریف حرکت کنند. طبق نوشته یکی از حاضرین، پلیس حتی از دادن آب به بازداشت شدگان خودداری می کند. وکلای کارگران دارند تمام فشار خود رو بر مراجع قضایی وارد می کنند که تا این لحظه نتیجه‌ای نداشته.
آوریل 5000 کارگر از 21 کشور اتحادیه اروپا خود را به بروکسل رسوندند تا یک تجمع اعتراضی صلح‌آمیز را سازمان بدن. معترضان از دورترین کشورهای اروپا مثل پرتغال، بلغارستان و قبرس راهی بروکسل شدند تا پیامشون را به گوش رهبران اتحادیه اروپا برسونند. در مجموع این تجمع اعتراضی گسترده بود بر علیه سیاست‌های ریاضتی اتحادیه اروپا و بالا رفتن نرخ بیکاری مخصوصاً در بین طبقه کارگر. معترضان از رهبران اتحادیه اروپا خواستند که تدوین سیاست‌های اقتصادی جدید برای تسهیل روند اشتغال و ارتقای سطح رفاه عمومی را در برنامه کار خودشون قرار بدن. پیام کلی معترضان این بود: رهبران، سیاستمداران و تصمیم گیرندگان، ما کارگران به حد کافی ریاضت کشیده ایم. تلاش کنید بیکاری، فقر و نابرابری را از بین ببرید.
شادیار، در آستانه اول می اعتراضات کارگری داره گسترش پیدا میکنه. در ایران اعلام تجمع اعتراضی کارگران کیانتایر. بنابر گزارشی که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده، کارگران کیانتایر در واکنش به بدقولی‌های وزارت صنایع با برگزاری یک مجمع عمومی بزرگ تصمیم به برگزاری تجمعات اعتراضی گرفتن. بر پایه این گزارش، به دنبال تجمعات کارگران کیانتایر در اعتراض به واگذاری کارخانه به مالک قبلی اون در تابستان سال گذشته که منجر به تحقق خاص این کارگران و جلوگیری از واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن شد، مقرر گردید مهر ماه سال گذشته هیئت حمایت از صنایع به طور کامل در کارخانه مستقر و اداری امور آن را به دست بگیرد. اما این کار نهایتاً به اول سال 93 موکول شد. گفتنیست با آغاز کار در سال جدید و طی روزهای گذشته، به جای استقرار هیئت حمایت از صنایع در کارخانه، مالک قبلی به همراه یکی از سرداران سابق سپاه و فرماندار سابق شهر ری وارد کارخانه شدند و بار دیگر بحث واگذاری کارخانه به این دو نفر مطرح شد که این امر اعتراض شدید کارگران کیانتایر را برانگیخت و آنان روز چهارشنبه با برگزاری یک مجمع عمومی 700 نفره تصمیم به برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل وزارت صنایع گرفتند و این تصمیم را به صورت مکتوب بر تابلوی اعلانات کارخانه نصب کردند.
در مورد فعالین کارگری، جمال میناشیری، هادی تنومند، قاسم مصطفی‌پور، ابراهیم مصطفی‌پور و محمد کریمی 5 عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری مجموعاً به 13 سال حبس تعزیری محکوم شدند. بنابر اطلاع کمپین صلح فعالان در تبعید، این 5 عضو کمیته هماهنگی شهرستان بوکان که پس از دستگیری در مجمع عمومی این کمیته در کرج در تاریخ 29 آذر 1391 در شهر بوکان بازداشت و روانه زندان شده و پس از حدود 2 ماه بازداشت در تاریخ 23/11/1391 با قرار وثیقه آزاد شده بودند، روز سه‌شنبه 17 فروردین 1393 توسط وکیل پرونده از احکام زیر مطلع شدند.
با نزدیک شدن به اول می 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر، شیس امانی و مظفر صالح‌نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح روز پنجشنبه به اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان سنندج احضار شدند و در رابطه با مراسم این روز مورد بازجویی قرار گرفتند. در این بازجویی مامورین اطلاعات نیروی انتظامی سنندج به این دو عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کردند حق صحبت درباره مرحله دوم اجرایی قطع سوبسیدها را ندارند و برای برگزاری مراسم اول می روز جهانی کارگر می بایست اقدام به اخذ مجوز از فرمانداری سنندج بکنند و چنانچه این فرمانداری از دادن مجوز خودداری کرد، آنان حق برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و شرکت در آن را ندارند و چنانچه اقدام به این کار کنند با آنان به شدت برخورد خواهد شد. حوادث کار در هفته‌ای که گذشت. کارگری در اداره نیروی کشش راه آهن به دلیل آنچه که همکارش مشکلات معیشتی و خانوادگی بیان می کند با طناب دار خود را حلق‌آویز کرد. وی مشکل مالی و خانوادگی را از جمله دلایل احتمال این خودکشی دانسته است. این کارگر اداره نیروی کشش هم چنین از اختلاف نظری که گفته می شود این اواخر میان کارگر متوفی با کارفرما بر سر محاسبه حق اضافه کاری به وجود آمده بود، به عنوان یکی از دلایل تشدید وضعیت وخیم مالی آقای شیر.
بعد از ظهر 19 فروردین به دنبال وقوع یک حادثه آتش سوزی در یک واحد تولیدی پوشاک واقع در خیابان شهید مدنی تهران، 3 کارگر زن به شدت دچار جراحت سوختگی شدند. به گزارش خبرنگار ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز اورژانس تهران، این حادثه بعد از ظهر دیروز در یک کارگاه تولید لباس در خیابان شهید مدنی یا نظام آباد در حالی رخ داد که 3 کارگر زن 60 ساله، 54 ساله و 56 ساله در حین کار در میان شعله های آتش دچار جراحات سوختگی شدند. بر اساس این گزارش کارگران مصدوم برای درمان به بیمارستان شهید مطهری انتقال شدند.
فعالین و تشکلهای مستقل کارگری، دشمنی و عداوت علنی جمهوری اسلامی در سرکوب دستگیری و زندان تشکل و فعالین کارگری مردمی تا چه؟ ریاست محترم، دوستان و هموزمان، در حالی که جمهوری اسلامی عضو رسمی سازمان جهانی کار بوده و الزام به اجرای تمام قوانین و مقاول‌نامه‌های مصوبه این سازمان از جمله 98 87 در آزادی و تشکل و اعتصاب می باشد و در حالی که اصل پیشی قانون است.
بیش از 550 نفر از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان کارگری و سیاسی با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط شاهرخ زمانی و پایان دادن به اعتصاب قضایی شد. در این بیانیه که در تاریخ 7 آوریل 2014 منتشر شد آمده است که با گذشت یک ماه از اعتصاب قضای فعال کارگری شاهرخ زمانی و سکوت نهادهای حقوق بشری، ما جمعی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و نویسندگان و اعضای تشکل‌های کارگری وظیفه خود می‌دانیم که ضمن جلب حمایت نهادهای حقوق بشری و فعالان و نهادهای کارگری در هر کجای جهان که هستند و نیز اعلام حمایت از مطالبات برحق شاهرخ زمانی، بدین وسیله بر لزوم اقدام هر چه سریع‌تر جهت پایان یافتن اعتصاب قضا و آزادی این فعال کارگری تأکید کنم. شاهرخ زمانی، کارگر و نقاش ساختمان 49 ساله، عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئین ساختمان، در تاریخ 18 خرداد 1390 در شهر تبریز دستگیر و به وزارت اطلاعات منتقل شد و در تاریخ 27 مرداد همان سال در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تشکیل گروه‌های مخالف نظام به 10 سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. شاهرخ زمانی در طی 2 سال گذشته در دوران حبس تعزیری خود تحت شرایط غیر انسانی و طاقت فرسا حتی از کمترین حقوق انسانی محروم نگاه داشته شده است. به علاوه طی این مدت به 4 زندان فرستاده شده، زندانهای گز، تبریز، گوهردشت و اینک به زندان قزلحصار تبعید شده است. این فعال کارگری از تاریخ 20 اسفند ماه در اعتراض به انتقال به زندان قزلحصار دست به اعتصاب قضا زده است و پس از گذشت یک ماه در شرایط جسمی نامناسبی قرار دارد. با این وجود هیچ کدام از مسئولان زندان و حکومت جمهوری اسلامی به خواستها و مطالبات شاهرخ زمانی توجهی نشان ندادند. حمایت و همبستگی گسترده کارگران از شاهرخ زمانی و نیز رساندن صدای این فعال کارگری به بیرون از دیوارهای زندان تنها راه عملی نجات وی است. ما امضا کنندگان از خواستها و مطالبات شاهرخ زمانی حمایت می‌کنیم و خواهان آزادی همه فعالان کارگری از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران است. همبستگی و اتحاد نیروها با مبارزات کارگری کورسوی امیدی است که در این تاریکی می‌درخشد. محمد جراحی نیز با وجود بیماری سرطان و عدم انتقال این فعال کارگری به بیرون از زندان برای مداوا در حمایت از شاهرخ زمانی می‌نویسد: من محمد جراحی، کارگر اخراجی اصلویه و عضو کمیته پیگیری، همچنین هم پرونده شاهرخ زمانی، محبوس در زندان تبریز هستم. ما بخشی از کارگران بیگناهی هستیم که جمهوری اسلامی می‌خواهد با زندانی کردن ما و دیگر کارگران صدای حق طلبی طبقه کارگر و مردم آزادی خواه ایران را خفه کند. در این جهت ماموران وزارت اطلاعات بیشترین هم و غم خود را گذاشتند تا شاهرخ زمانی، کارگر نقاش، عضو هیئت مؤسس سندیکای نقاشان و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری را تابع اعمال ضد انسانی، غیرقانونی و سلیقه خود کند و در این راستا او را هر روز به زندانی و در زندان از بندی به بند دیگر بدون دستور قضایی تبعید می کنند و در تازه ترین اذیت و آزار و شکنجه شاهرخ که امرزم من و دیگر کارگران اسرا به زندان قزل حصار تبعید کردند و شاهرخ در جهت اعتراض به این عمل غیرقانونی و ضد انسانی 31 روز است که دست به اعتصاب قضا زده است. من از زندان مرکزی تبریز با صدای بلند میگویم شاهرخ عزیزم، هم رزم مبارزم، با تمام وجود از مبارزات، مقاومت و خواستت دفاع میکنم و از تمامی تشکلهای کارگری، انقلابی و آزادی خواه از جمله سندیکای شرکت واحد، سندیکای افتپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای نقاشان، سندیکای فلزکار و مکانیک و سندیکاهای دیگر، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته دفاع و دیگر تشکلها و مردم آزادی خواه و تمامی نهادها و تشکلهای جهانی میخواهم شاهرخ زمانی فرزند مبارز خود را تنها نگذارید و با تمام وجود به حمایت از شاهرخ زمانی برخیزید. با توجه به این که من خود تحت ظلم و ستم جمهوری اسلامی در زندان دچار بیماری سرطان هستم و اجازه مداوا به من نمیدهند، امکان و توانایی اعتصاب قضا را در جهت حمایت از شاهرخ ندارم، اما اعلام می کنم اگر جمهوری اسلامی به خواسته دوست و همرزم من شاهرخ زمانی جواب ندهد، دست به اعتصاب قضا خواهم زد. ادامه این تلاش ها زمانی میتونه راه گشا باشه که کارگران نیز بتونن رهبران واقعی خود رو که در زندان هستن بشناسن و از اونها حمایت کنن. شاهرخ زمانی هم میتونه زمانی تو باشی، کارگر ایران خود رو باشه و یا رفتگر شهرداری. همبستگی و دفاع از این رهبر کارگری در واقع دفاع از منافع خود کارگر. قسمت 12 رمان نینا نوشته ثابت رحمان را با اجرای آزاد عزیزیان میشنوید. این رمان دارد به قسمت‌های جذاب و جالبی نزدیک می‌شود. من هم مشتاقم که قسمت 12 رمان نینا را بشنوم. با هم گوش می‌دهیم.
اژدر جلوتر رفت و چون دید در باز است، وارد دهلیز نیمه تاریکی شد. مرد سفید پوش را دید که دم یکی از درهای انتهایی دهلیز به او اشاره می کند. اژدر به دنبال او راه افتاد تا به اتاقی رسید. این اتاق که به رسم آذربایجانی تزیین شده بود، بیشک متعلق به یکی از ثروتمندان بود. قالیچه ها، کمد، گنجه و انباری پر از رخت خواب اینجا را خیلی پر نشان می داد. اژدر بدون لحظه ای توقف به دنبال مرد از در آن سوی اتاق به اتاق پهلویی رفت. در اینجا چند جعبه حروف و خمهای لبریز از جوهر چاپ دیده می شد. یک چکش چوبی روی بسته های مرتب کاغذ که کنار دیوار چیده شده بود قرار داشت. علاوه بر اینها چند چهار پایه که رویشان مقداری پارچه کهنه برای پاک کردن دست گذاشته بودند به چشم می‌خورد. اتاق را چراغ نفت سوزی که از دیوار آویزان بود روشن می‌کرد. مرد سفید پوش مثل سابق بیان که لب از لب باز کند پشت در اتاق سومی ناپدید شد. اژدر وقتی وارد این اتاق شد خستگی و درد شدید پاهایش را حس کرد و روی چهار پایه‌ای نشست. در این هنگام ورا نیز وارد اتاق شد. ورا عرق کرده و سرخ شده بود. به محض دیدن اژدر تبسمی کرد. در را با احتیاط بست و آهسته گفت: مقصدم اینجاست که باید دوباره بریم. چطور؟ خسته شدی ورا؟ بیا بشین، خستگی از تن در بره. اژدر بلند شد و ورا را روی نیمکت خود گذاشت. ترسیدی؟ نه نه، به هیچ وجه. ورا کلاهش را در آورد و در حالی که خودش را با آن باد می زد گفت: میدونی که من از دخترهای بزدل و ترسو نیستم. اگه ترسو بودم وقتی پسرها سر به سرم می زشتن دست و پامو گم می کردم و راهم و عوضی می رفتم. کدوم پسرها؟ اون دو نفری رو که از روبروی من اومدن رو میگی؟ آره، همون پسرهایی که دم در واسطه بودن. پشت سر تو خیلی نگاه کردم. وقتی من نزدیک شدم شروع به متلک پرونی کردم. منم بی اعتنا راه خودم اومدم. بعدش هم یه نفری از کنارم رد شد و یه چیزی گفت. منم از شدت عصبانیت حرفش رو نشنیدم. ولی نتونستم خودم رو نگه دارم. میخواستم بیخ گوشش بزنم که ژاندارمه از سر کوچه پیدا شد. وقتی دیدم پشت سرتو داره میاد همه چیزو فراموش کردم. پسرها هم لابد از ترس پاسبان دست سرم برداشتن. ولی اون چیزی که منو نگران کرد وجود اونا نبود، وجود تو بود. وقتی پاسبان رفت تو ناگهان شروع کردی به دویدن. من خودمو گم کردم. با خودم فکر کردم در همچین شرایطی چیکار باید کرد. خواستم دنبالت بدوم ولی فکر کردم که این عمل بیشتر توجه مردم رو به خودش جلب میکنه. پس سرعت قدم‌هامو افزایش دادم. خوب شد که تو زود از دویدن منصرف شدی. اژدر، راستی چرا می دویدی؟ اژدر خودش را برای جواب دادن آماده می کرد که لادو کتسخولی از در پهلویی وارد شد. اژدر خودش را جمع جور کرد. ورا زود از جایش برخاست. لادو تبسم کنان به آنها نزدیک شد و مثل رفقای قدیمی با آنها دست داد و بعد خطاب به ورا گفت: ورا ایوانوا، خیلی جوانتر از اونی هستی که من فکر می کردم. ورا بیش از پیش سرخ شد. بعد با تصور اینکه شاید جوانیش مانع از فعالیت مخفی شود با هیجان گفت: این روزا 20 سالم تموم میشه. من لحظه ای مکس کرد و سپس ابتدا به اژدر و بعد به لادو نگاه کرد. ببخشید، من اسم شما را نمیدونم. لادو با لحن بسیار جدی پاسخ داد: دونستن اسم من هیچ اهمیتی نداره. وضع عموماً طوریه که اسم اصلی ما هرچه ناشناخته تر بمونه بهتره و احتمال خطر کمتر. پیش خودتون یه اسمی واسه من تعیین کنید، بگید عمو یا پسرخاله، هرچی دلتون خواست بگید، ولی سعی کنید اسم حقیقی من رو هرگز به زبون نیارید. من ولادیمیر زاخاروویچ هستم. رفقا به هم میگن لادو. نگاه های قاطع ولی مهربان لادو که تا اعماق قلب بیننده رسوخ میکرد ورا را شدیداً تحت تأثیر قرار داده بود. نیروی تأثیر عجیبی در لادو وجود داشت. از همان نخستین لحظات احترام و محبت مخاطبش را نسبت به خود برمی انگیخت. لادو بی اعتناء به خجلت زدگی و استراب ورا با حالتی جدی او را ورانداز کرد و گفت: مسئله‌ای که نظر من رو خیلی به خودش جلب کرده اینه که بدونم شما فکر میکنید واسه چی اینجا آمدید؟ ورا که هرگز انتظار همچون پرسشی را نداشت لحظه ای مکس کرد. سپس با تمام اراده بر خود مسلط شد. ابروانش را در هم کشید و گفت: من اینجا اومدم تا جای پدرم رو پر کنم. منم مثل اون حاضرم جونم رو فدای انقلاب کنم. لادو به سرعت گفت: مردن واسه چی؟ ما نه واسه مردن، بلکه واسه یه زندگی بهتر مبارزه میکنیم. پدر شما کارگر شرافتمندی بود. او در لحظه مرگش هم همرزماش رو به ادامه مبارزه دعوت میکرد. واسه ادامه مبارزه باید زنده بمونیم ورا. لادو دستمالی از جیبش در آورد و عرق پیشانی و شیشه های عینکش را پاک کرد. چشمانش اکنون کوچکتر به نظر می رسید. عینک را مجدداً به چشمش زد و از آنها دعوت کرد به اتاق مجاور بروند. اژدر و ورا به دنبال لادو وارد اتاق شدند. در این اتاق کنار یک دستگاه ماشین چاپ دستی دو نفر کار می کردند که اژدر و ورا یکی از آن دو را می شناختند. او همان کسی بود که آنها از ایستگاه تفلیس تا اینجا دنبالش کرده بودند. دومی را که مرد تنومندی بود و پیراهن آستین کوتاهی به تن داشت و چرخ بزرگ ماشین را می چرخان برای اولین بار می دیدند. به محض ورود اژدر و ورا آن دو به دقت به آنها خیره شدند و سپس بی آنکه حرفی بزنند به کار خود ادامه دادند. لادو به مرد تنومند نزدیک شد و پرسید: در خوب بستی؟ مرد بیان که دست از کار بکشد گفت: کمد و پشت در گذاشتم، صندوق‌ها رو هم اون طرفش. کسی فکر نمی‌کنه که این در باز و بسته شده. رفقا وقتی میخوان برن باید از اون یکی در برن. لادو مطمئن شد. سپس اژدر و ورا را دعوت به نشستن روی نیمکت گوشه اتاق کرد. بشینید، سرپا وای نسید. با این رفقا هم بعداً از نزدیک آشنا میشید. شما امروز در اینجا شاهد حادثه بزرگی هستید. الان نخستین نسخه های شماره اول روزنامه انقلابی گرجی زبان یعنی برتزولا چاپ میشه. روزنامه ای را که هنوز مرکبش خشک نشده بود برداشت و به ورا و اژدر نشان داد. آنها به این روزنامه که با حروف گرجی چاپ شده بود با دقت نگاه کردند. لادو روی چهارپایی نشست، روزنامه را باز کرد و به دقت به وارسی آن پرداخت.
به پایان 31 برنامه کارخانه مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا رسیدیم. همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و خودم بهرنگ زندی، ساعات و لحظات خوبی را برایتان آرزومندم. تا برنامه دیگر و کارخانه دیگر به همه شما بدرود میگویم. پیروز و پایدار باشید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
شنونده برنامه ریتم هستید از رادیو ندا. من شادیار عمرانی هستم. سلام، ما باز برگشتیم. کجا میرید؟ بله شما آها میرفتی چایی بریزید دور همی بریز پوش بدیم و با هم دیگه چایی بخوریم، دستتون درد نکنه. یه دونم برای من بریزید. اوه میبینم که دارید دنس میکنید to the end of love. Dancing to the end of love. Oh let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love's run. The girls are young. Odds are there to be. You win a while. لئونارد کوهن در ایران با این آهنگ رومانتیک معروف شده، یا همین آهنگ Thousand Kisses Deep. ولی در واقع کوهن یه آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده صرف کانادایی نیست و بیشتر به عنوان یک شاعر منتقد با زبانی گزنده و طعن‌آمیز صاحب سبکه. Live your life as if it's real. A thousand kisses deep. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. کوهن با اینکه یک یهودی بسیار مذهبیه، خودش رو یک مبارز کمونیست سرسخت میدونه. شاید کمتر شاعر و خواننده چپی در آمریکای شمالی بشه پیدا کرد که به اندازه کوهن اشعار و آهنگ‌های رادیکال چپ خونده باشه. آدم عجیبی هم هست. یه زمانی به کوبا میره که همدوش فیدل کاسترو و چگوارا باشه. از یه طرف دیگه در آغاز جنگ فلسطین به نیروهای اسرائیل میپیونده. اما وقتی پاش به اورشلیم میرسه، میره تو صف فلسطینیا. طوری که اسرائیل اونو یه جاسوس میخونه. They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. مثل آهنگ همه میدونن که گوش دادید و ضد جنگ و امپریالیسم بود، این آهنگ هم از منهتن تا برلین جریان داره. زمانی که این شعر رو گفت و بعدم اجرا کرد، سالهای سال پیش از جریان جنبش اشغال وال استریت و جاهای دیگه دنیا بود. I'm guided by the beauty. Have our weapons. I'm sentimental, if you know what I mean. I love the country, but I can't stand the scene. And I'm neither left or right. I'm just staying home tonight, getting lost in that hopeless little screen. But I'm stubborn as those garbage bags. The time cannot decay. I'm junk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Democracy is coming to the U.S. و لحن طعن‌آمیز کوهن شهره عام و خاصه. مشهورترین شعر و ترانه کوهن دموکراسی به ایالات متحده آمریکا می آید، پر از افعال معکوسه. برای کسایی که زمانی در آمریکا زندگی کردن یا فرهنگ اون مردم رو از نزدیک میشناسن، این طعنه ها بسیار عینیه. ترجمه تحت لفظیش اینه: من احساساتیم، منظورم رو میفهمید؟ من کشورم رو دوست دارم، اما نمیتونم صحنه ها رو تحمل کنم. نه چپ هستم نه راست، فقط امشب میخوام تو خونه بمونم و خودم رو توی تصویر ناامید تلویزیون گم کنم. سمجم به اندازه کیسه های زباله که طی مرور زمان نمیبوسند. آشغالم، اما این دست گل وحشی کوچولو را دستم میگیرم. دموکراسی داره به آمریکا میاد. شب خوشی داشته باشید. هفته دیگه باز هم میایم خونتون مهمون. Et puis seulement quand c'est fini
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.